آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیگفت و بیگه قرض بشه. این سفار نداشت.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ قروندادی ندارم اما پول داریم به یومی.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 19مین قسمت یا به عبارتی دومین قسمت از سری جدید پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که سر وقت در خدمت شما هست.
آره واقعا سوژه امروز مدت هاست که جزء سوژه‌ای بوده که می‌خواستیم بریم سراغش و اونم جامعه المصطفی العالمیه است، نهادی که اسمش یه جورایی با بودجه گره خورده. اصلا یه جورایی هر وقت اسم جامعه المصطفی میاد آدم یاد بودجه میفته. صحبت بودجه که میشه تصویر، حالا که لاغر برای ما تصویر جامعه المصطفی میاد جلو چشممون، به خصوص وقتی که بحث مقایسه بودجه‌های ضروری و غیر ضروری و ریخت و پاش و اینا پیش میاد، معمولاً بودجه جامعه المصطفی رو به عنوان یک نهاد مذهبی که بودجه زیادی داره مثال میزنن. خلاصه همیشه این نهاد از این نظر در معرض توجه بوده و ما هم همیشه قصد داشتیم یه زمان مناسبی بشه که بریم سراغ این موضوع و خب خوشبختانه زمان مناسب و بهانه‌اش چند وقت پیش فراهم شد. حالا مفصل صحبت بکنیم، ولی اجازه بدید قبلش من این توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما توی این پادکست هر هفته سراغ یکی از موضوعاتی میریم که از دل بودجه کشیدیم بیرون و درباره‌اش حرف میزنیم و قصه‌اش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم سرنخ‌هایی از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میرسونه. خب آقا رضا، بیا قصه رو اینطوری شروع کن که چی شد بعد از 18 قسمت بالاخره رفتیم سراغ جامعه المصطفی که اینقدر با کلمه بودجه و با این مفهوم بودجه گره خورده به خاطر نوع کارشون، ولی قسمت 19 افتاد بهشون. اصلا چی شد که الان رفتیم سراغشون؟ قصه شو تعریف کن که چرا الان رفتیم سراغشون.
ببین، چند هفته پیش اظهارات نماینده سابق مجلس آقای حشمت الله فلاحت پیشه توی یه مصاحبه تصویری خبرساز شد، جنجالی شد، اومد درباره بودجه یه نهادی صحبت کرد که بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبارات داره، بودجه داره و کار فرهنگی میکنه تو کشورهای دیگه، میره خارجی ها رو مسلمون میکنه، اونم توی ژاپن که ایشون شاهد بوده فقط 20,000 دلار ماهیانه خرج اجاره ساختمون میدادن. اما عمل کردشون این بوده که بعد 6 سال موفق شده بودن یه نفر رو مسلمون کنن که اونم آخر سر معلوم شده بوده ژاپنی نبوده، یه کارگر بوتانی بوده.
خب من یکیش خودم درگیر بودم، من تو ژاپن رفتم، فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه، در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدم اونم ژاپنی نیست، یه کارگر دیدم بوتانی کجاییه. چهره ماندگار ما رفته تو ژاپن، دینش عوض کرده. شما 6 سال یه نفر رو تو ژاپن مسلمان کردید، این پول حرامه که دارید میگیرید. مای 20,000 دلار فقط کرایه جایی بود که آقایون گرفته بودن. اینا دکان آقای دکتر.
قبل از اینکه شروع بکنیم این رو بگم که این آقای فلاحت پیشه در دوره 10 مجلس 1 سال رئیس کمیسیون امنیت ملی بود و این رو میدونیم که این پست خب اهمیت سیاسی زیادی داره، به خصوص در حوزه سیاست خارجی. قبلا هم ایشون اظهارات خبرسازی داشته که شاید معروفترین اونها هزینه 30 میلیارد دلاری ایران برای سوریه بود که تبدیل به بدهی رسمی شده بود و دولت بشار اسد ازش تفره میرفت. گفتم این زمینه رو توضیح بدم قبل از اینکه وارد ماجرا بشیم. ولی اصل ماجرا، خب این موضوع رو چند نفر برای ما فرستادن وقتی که منتشر شده بود، که فرستادن که فکت چک کنیم برای فکت‌نامه. اینکه آیا چنین نهادی هست که 1000 میلیارد تومان بودجه میگیره و برای اینکه خارجی‌ها رو مسلمون کنه و فقط 20,000 دلار هزینه اجاره ساختمونش تو ژاپنه و اینکه کل عملکردش که این 6 سال یکی رو مسلمان کرده، تازه اونم معلوم نبوده ژاپنی بوده، حالا به گفته آقای فلات میشه بوتانی بوده، خودش هم البته مطمئن نیست. خلاصه یه سلسله موضوع قابل فکت چک مطرح شده بود که ما تالو سپردیم به دستان توانمند آقا رضا که فکت چک بنویسه. آقا رضا اول بگو نتیجه فکت چک چی بود و چرا این فکت چک بدون نشان منتشر شد؟ چون ما همیشه اگه دوستانی که در جریان نیستن، در فکت نامه وقتی یه فکت چک میکنیم معمولا بهش سری نشان درست، نادرست، نیمه درست، این چیزا داریم. این ولی بدون نشان منتشر کردیم با وجود اینکه شواهد و قرائن نشون میده چیزهایی که گفته شده درسته.
بله، شواهد و قرائن نشون میده که این صحبت‌ها درسته، ولی خب یه بخشایی از چیزی که گفته شده قطعیت نداره، یعنی ما نتونستیم مستقل اثبات یا ردش کنیم. مثلا اون بخش که یه نفر مسلمون شده، اونم مثلا بوتانی یا مال یه کشور دیگه بوده که حالا دربارش صحبت میکنیم، این قطعیت اصلا نداره، ما نمیتونیم رد اثباتش کنیم. یه بخشایش خیلی واقعی و منطقی به نظر میرسه، مثلا اونجایی که درباره هزینه 20,000 دلاری اجاره ساختمون جامعه المصطفی توی ژاپن که صحبت میکنه، فقط ماهی 20,000 دلار پول اجارهشه، خب اون با حساب کتاب میخونه که اینو هم دربارش صحبت خواهیم کرد در ادامه. یه بخشایش هم دقیق نیست، مثلا درباره بودجه که میگه نهادی که بیش از 1,000 میلیارد بودجه میگیره، در واقع بیشتر از اینه، این نهاد که جامعه المصطفی منظورش هست همین امسال بودجهش حدود 2,000 میلیارد تومنه، دو برابر اون چیزی که گفته شده، که خب در واقعیت حالا ممکنه پولی که از این دست به اون دست میشه و اینها از این عدد هم بیشتر باشه، اما اون عددی که توی بودجه مشخص شده برای جامعه المصطفی 2,000 میلیارد تومنه.
حالا ما اصلا از کجا میدونیم که این جامعه المصطفی است؟ اینم بگیم، چون فلات پیشه به اسم نهاد خاصی اشاره نمیکنه و فقط یه سری مشخصات میگه، و این رو هم میدونیم که نهادهای دیگه هم هستن که تو خارج فعالیت میکنن و اتفاقا کارشون همین تبلیغات و پروپاگاندای مذهبی و سیاسی و قاعدتا اونا هم بودجه های ریز و درشت زیادی میگیرن.
بله، اینم یکی از مواردی که قطعیت نداره، اما ما اینجا حدس محکم میزنیم که منظور فلات پیش جامعه المصطفی است. بله، نهادهای دیگه ای هم هستن، به طور مشخص سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تو خارج از کشور حضور داره که در واقع از طریق رایزنی ها و دفاتر فرهنگی فعالیت میکنه تو کشورهای دیگه، اون هم بودجه قابل توجهی داره که همین امسال با احتساب همین ردیفای اصلی و متفرقه بالغ بر 3200 میلیارد تومان بودجه میگیره. اینم خیلی، حالا تو پرانتز بگم، نهاد جالبیه، اینکه از اصلا نظر اداری و مالی زیر مجموعه دولته، ولی خب در عمل باید اون رو جز نهادهای زیر نظر رهبری ما به حسابش بیاریم. خیلی ساختار پیچیده و جالبی داره، ما هم یک کار تحقیقی روش کردیم، انشالله در آینده درباره اون بیشتر و مفصل‌تر صحبت خواهیم که اصلا یه قسمت ویژه، یه پادکست ویژه درباره این موضوع خواهیم داشت. یه سری نهاد دیگه هم هستن، مثلا مجمع تقریب مذاهب هست، ما مجمع جهانی اهل بیت داریم، اینا همشون نهاد هستن، بودجه میگیرن، که البته این دوتا آخری ها بیشتر حوزه فعالیتشون توی کشورهای اسلامیه یا کشورهایی که به هر حال یه جامعه مسلمان نسبتاً بزرگی دارن. یعنی میخوام بگم که اینا بعیده توی ژاپن و اینها باشن، ولی به هر حال این نهادها هم هستن که توی خارج حضور دارن و فعالیت میکنن.
البته ژاپن هم مسلمان داره و اخیراً گزارش هم شده که جمعیتشون در حال رشد هم هست.
بله، همینطوره. من اتفاقا موقع تحقیق خیلی اینا رو سرچ میکردم، دیدم واقعا هم همینطوره، ولی خب تقریبا اغلب هم جزء مهاجران هستن، یعنی آردی مسلمان بودن رفتن ژاپن، اونجا هم خب بالا مشغولن دیگه، زاد و ولد میکنن و زیاد میشه جمعیتشون، اما همچنان خیلی جمعیتشون یه نسبت خیلی کوچیکه، یه کمتر از 0.1% کل جمعیت ژاپن، جمعیت مسلمان.
خب برگردیم به موضوع اصلی، حالا چرا حدس محکم میزنیم که این جامعه المصطفی است؟
از روی واکنش‌ها حدس می‌زنیم. خب همونجور که شنیدیم فلات پیشه اسم هیچ نهاد خاصی رو نمیبره، ما هم اتفاقا ازش پرسیدیم که مطمئن بشیم، از طریق همین اکانتی که توی شبکه‌های اجتماعی داره براش فرستادیم، چند تا سوال فرستادیم، اولیش این بود که آیا واقعا منظور جامعه المصطفی است، که جوابی نداد به سوالای ما. اما خیلیا تعبیر کردن، تفسیر کردن که منظور فلات پیشه جامعه المصطفی بوده، که یکی از مهمترین این واکنش ها باعث شد که ما مطمئن بشیم، تقریبا مطمئن بشیم که داره اشاره میکنه به جامعه المصطفی. یه واکنش آقایی به اسم آقای ابوالقاسم جعفری که یک روحانی و پژوهشگر دینی ساکن ژاپن هستش، با نهادهای دینی هم ارتباط داره، توی ژاپن هم تو سفارت رفت آمد داره، به عنوان سخنران مذهبی و اینها تو برنامه حضور پیدا میکنه، یعنی روابط داره با نهادهای حالا تبلیغاتی حکومتی توی ژاپن. یه دوره‌ای هم اصلا توی جامعة المصطفى تدریس میکرده. خلاصه آدم مطلعی، ارتباط داره. اون به صراحت میگه که منظور فلاحت میشه جامعة المصطفى است.
ایشون یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامیه. یعنی شما ببینید تو مجلس شورای اسلامی چه خبر بوده، چه آدمای دروغگو و در واقع فریبکاری اونجا برای ما تصمیم میگرفتن. ایشون طوری القا میکنه که انگار یک مرکزی هست که سالانه 100 میلیارد پول میگیره که در ژاپن افرادی رو به اسلام دعوت کنه و اونا رو مسلمون کنه. خب این چند تا اشکال داره. اولا اون مرکزی که صحبت میکنه جامعة المصطفی، یه دانشگاه بین المللیه در ایران که حالا یعنی اون پول رو در ایران داره خرج میکنه دیگه، دانشگاه مقیم ایرانه در ایران.
خب من این توضیح بدم، آقای جعفری معممم هست، خودش رو دین پژوه و نویسنده و مدرس دانشگاه در ایران و ژاپن معرفی میکنه. حوزه کار پژوهشش هم ادیان شرقیه. 10 سالم است که در ژاپن اقامت داره، از طرف دانشگاه ادیان و مذاهب هم اونجاست. همونجور که رضا گفت با نهادهای رسمی و به خصوص مراکز مذهبی و تبلیغاتی ارتباط داره. توی شبکه‌های اجتماعی هم فعال، مطالب زیادی هم با موضوع دفاع از ایدولوژی مذهبی و سیاسی حکومت ایران داره. خیلی به اصطلاح ساده بگیم ارزشی طوره. مدح و ستایش علی خامنه‌ای هم زیاد داره. یه بار هم یکی از پستاش خیلی خبرساز شده بود. چند وقت پیش یه ادعای عجیب غریبی درباره ارتباط تبار علی خامنه‌ای با کوروش پادشاه هخامنشی کرده بود که کلی خبرساز شده بود. گفته بود واژه‌های خامنه و هخامنشی ریشه مشترک زبانی دارن. در نتیجه گرفته بود که خامنه‌ای که سیدم از ترکیبی از پیامبر اسلام و کوروش کبیره، که خب این دستمایه واکنش‌های مختلف و طنز و اینا شد دیگه. به هر حال خواستم بگم که چنین سوابقی داره ایشون دیگه. حالا چرا ما باید اعتماد کنیم به حرفای ایشون که منظور فلات پیشه حتما همون جامعة المصطفى بوده و درباره نهاد دیگه‌ای صحبت نکرده؟
البته افراد دیگه‌ای هم این زن رو مطرح کردن که موضوع جامعة المصطفى است، اما خب این آقای جعفری شاید بشه گفت مطلع ترین فردیه که این وسط صحبت کرده. البته خودش توی پست اینستاگرامیش میگه من با جامعة المصطفى کار نکردم، اما توی رزومه‌ای که از آقای جعفری توی همین سایت‌های مذهبی اینا هست تاکید شده که این توی دانشگاه توی در واقع توی جامعة المصطفى هم درس میداده. از خودش هم سوال کردیم، تایید کرد که به عنوان مدرس یه زمانی اونجا تاریخ ادیان درس میداده. به هر حال ارتباط داشته و داره و آدم مربوطی هم هست، یعنی میشه به عنوان منبع مطلع در نظر گرفتش. علاوه بر اون انگیزه هم مهمه. ایشون داره در واقع در موضع مخالفت با فلاحت پیشه و دفاع از اون نهاد مذهبی صحبت میکنه. ما توی همین فکت چکینگ اصلی رو داریم برای بارسنجی منابع. ما وقتی میتونیم به منابع جهتدار اطمینان بکنیم که علیه موضعشون صحبت کنن، یه موضع ذاتی دارن علیه اون حرف بزنن. مثلا مثال بزنم، ما داریم تحقیق میکنیم درباره بودجه‌های پنهان سپاه. دو تا منبع داریم. فرض کنیم ایران اینترنشنال یه گزارش داره بدون سند یا به استناد به منابع آگاه، مدعیه که سپاه 1 میلیارد دلار بودجه پنهان داره. مثاله. خب چون این رسانه موضع داره علیه سپاه، ما نمیتونیم بهش استناد کنیم به عنوان فکت محکم. اما اگه از اون طرف تسنیم یا فارس یه چنین چیزی داشته باشن، چون متعلق به سپاه هستن، موضع به نفع سپاه دارن، اون وقت میتونیم استناد کنیم و فکتی که اومده رو اونجا به عنوان یه فکت نسبتا محکم علیه سپاه اون رو در نظر بگیریم. اینجا هم همینطوره. آقای جعفری علاوه بر این که حالا مطلع و اینا هم هست، توی دفاع از اون نهاد مذهبی داره صحبت میکنه، یعنی انگیزه شخصی نداره که به ضرر جامعة المصطفى حرف بزنه.
پس در واقع ایشون موضع داره به نفع جامعة المصطفى در حالت عادی، ولی وقتی میگه این نهاد همون جامعة المصطفى است، خب ما میدونیم این به نفع جامعة المصطفى نیست. پس یه ذره اعتماد بیشتری میتونیم بکنیم، چون اینجا انگیزه و موضع یه جورایی منتفی میشه و میشه با اطمینان بیشتری اون رو پذیرفت. اینا البته مال موقعیه که ما فکت دست اول نداریم و مجبوریم اطلاعات مورد نیازمون رو از منابع کمکی به دست بیاریم. مثل همینجا فلات پیش اسم نهادی رو نیورده، جواب سوال ما رو هم نداده و مشخص نکرده منظورش کدوم نهاد بوده. از اون طرف جامعة المصطفى هم خب نهاد شفافی نیست و ما مجبوریم بریم سراغ منابع فرعی و در واقع دنبال شواهد و قرائن بگردیم.
دقیقاً همینطوره. این یکی از شواهد و قرائنی که داشتیم. یه سری شواهد و قرائن دیگه‌ای هم داریم، یعنی در ادامه به جزئیات دیگه‌ای هم هست میشه به اونها هم اشاره بکنیم که اطمینان ما بیشتر میشه. مثلا وقتی آقای جعفری بحث ساختمون رو پیش میکشه، میگه این ساختمون ها رو جامعه المصطفی خریده، به دو تا ساختمون هم اتفاقا اشاره میکنه، در واقع داره جواب میده به همون موضوعی که فلاحت پیشه مطرح کرده بود، گفته بود ماهی 20000 دلار اجاره ماهیانه ساختمون، یعنی در واقع اینجا یه ساختمونی هم تایید میشه که وسط هست و این هم مطرح میشه به عنوان دوباره نشانه دیگه ای که بله منظور جامعه المصطفی است و یکی که طرفدار جامعه المصطفی است اومده و به یکی از شبهه هایی که تو صحبت های فلاحت پیشه شده و اون هم اجاره 20000 دلاری داره جواب میده. البته اون داره میگه که این ساختمون خریداری شده جزء اموال ایرانه و دیگه مثلا میگه 20000 دلار رو اجاره نمیده،
یعنی ممکنه این 20000 دلار پول اجاره نبوده و در واقع اقساط ساختمون باشه.
بله ممکنه، به هر حال طبیعی هم هست، یعنی اگه ساختمون رو که خریدن ممکنه به اون اقساط دارن ماهی 20000 دلار، به هر حال ماهی 20000 دلار میتونه هزینه این ساختمون باشه چون بعیده فقط برای نگهداریش 20000 دلار بخوان هزینه بکنن. علاوه بر این یه موضوع دیگه هم هست، اینه که ما توی تحقیقاتمون متوجه شدیم که توی سالهای اخیر یه آقایی به اسم شهروز فلاحت پیشه منصوب شده به سمت رایزنی فرهنگی ایران توی ژاپن، دقیقا نهاد موازی جامعه المصطفی که کار فرهنگی اینا میکنن. البته ما مطمئن نیستیم نسبت خانوادگی باشه، ولی خب فلاحت پیشه هم همچه خیلی فامیلی متداولی نی مثل مرادی و رضایی و محمدی و صادقی و اینا که بگیم احتمال تشابه اسمیه، حدس محکم میشه زد که احتمال یه نسبت خانوادگی هست. این آقای شهروز فلاحت پیشه سالها توی بنیاد سعدی کار میکرده که حداد عادل اونجا همه کارش هست، معاون اونجا بوده، یه دوره رایزن فرنگی ایران تو آفریقای جنوبی بوده و سال 1403 هم توی شهریور ماه تقریبا یک سال پیش خبر اومده که به عنوان نماینده بنیاد سعدی و رایزن فرهنگ ایران توی ژاپن منصوب شده. در واقع رفته دقیقاً نهاد موازی جامعه المصطفی توی همون منطقه اونجا سمت گرفته. حالا میگم قبلا هم گفتم ان شاء الله در قسمت آینده درباره سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و این رایزنی ها و دفاتر فرهنگی اینا بیشتر صحبت خواهیم کرد و یه بخش مفصلی هم مثلا درباره همین بنیاد سعدی ما حرف خواهیم زد. به هر حال این احتمال نسبت خانوادگی میتونه نشون بده که یه موضوعی اونجا یه رقابت بین این دوتا چیزم ممکنه برقرار باشه، وجود داشته باشه پشته.
یعنی اگر نسبت خانوادگی رو قطعی بگیریم ممکنه این دعواها و این بحثا حالا این به اصطلاح افشاگری ها انگیزه شخصی هم داشته باشه.
بله به هر حال دو تا
نهاد موازی علیه اون یکی بگه این همه بودجه میگیره هیچ کارم نمیکنه، نمیدونم این قصه
محتمله. بله شما در نظر بگی یه حالا چقدر مگه سفارت ایران تو ژاپن، یه سفارت دو تا آدم هستن اونجا، دعوای بودجه و اینا هم هست، هر دو تا هم دارن کار فرهنگی و تبلیغی و مذهبی و اینا میکنن، یکی اسمش فامیلیس فلاحت پیشش، یکیش جامعه المصطفی، یعنی این احتمال هم وجود داره که این وسط یه رقابتی هم وجود داشته باشه. به هر حال حالا از این قسمت عبور کنیم، ما خیلی حالا چون نمیدونیم مطمئن نیستیم اینا فامیل با هم دیگه باشن، خیلی این رو جدی نمیگیریم، ازش به عنوان خیلی شواهد خیلی کمرنگی در نظر میگیریم، اما همه اینها رو بذاریم کنار هم، خلاصه مجموع شواهد و قرائن نشون میده منظور فلاحت پیشه از اون نهادی که بودجه 1000 میلیاردی میگیره و فقط اجاره ساختمونش توی ژاپن ماهی 20000 دلاره و توی 6 سال هم یه نفر رو مسلمون کرده، به احتمال قریب به یقین همین چیزی نیست جز جامعه المصطفی.
خب بریم سراغ بودجه جامعه المصطفی. گفتی 2000 میلیارد تومان بودجه امسالشونه.
بله توی قانون بودجه سال 1404 برای جامعه المصطفی توی ردیف‌های اصلی 1755 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده تو جدول شماره 7، غیر از اون یه 200 میلیارد تومان دیگه هم توی جدول شماره 12 گذاشتن، عنوانش هم اجرایی سازی سند فعالیت‌های فرهنگ بین‌الملل، این عنوانیه که حالا یه به همینجوری تو بودجه بخش‌های مختلفه که جمعش میشه 1955 میلیارد تومان که میشه گردش بکنیم بگیم 2000 میلیارد تومان. تو سال 1403 هم پارسال 1627 میلیارد تومان اعتبار داشتن، اونم تو دو تا ردیف. سال 1402 بوده 1017 میلیارد تومان، 1400 1401 هم حدود 600 میلیارد تومان بوده، همینجوری بگیریم بریم الا ماشاءالله. البته پیچیدگی‌هایی داره این خانش بودجه تو این دوره‌های زمانی، یعنی وقتی میایم سال‌ها رو با هم مقایسه بکنیم حتما باید دو تا نکته رو در نظر بگیریم. اولی همین بحث تورم و کاهش ارزش پوله که خب 600 میلیارد تومان سال 1400 باید ببینیم حتما با یه چیزی بسنجی ببینیم الان چقدر ارزش داره. بحث دوم هم بحث شفافیت بودجه است که خیلی پیوسته نیست، یعنی بودجه هر سال شکلش فرق میکنه، به خصوص در مورد نهادهایی که به طور سنتی بودجهشون از بخش‌های مختلف میاد، جدول اصلی میگیرن، متفرقه میگیرن، ممکنه همه سال‌ها همه جدول‌ها توی بودجه منتشر نشه. مثلا جدول 12 که صحبتش کردیم امسال و پارسال منتشر شده، 1% هزینه تمام بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولته که باید بیان پولشو بدن خرج همین نهادهای فرهنگی و مذهبی و اینا بکنن. به هر حال ما ترجیح میدیم تمرکز رو بذاریم روی بودجه همین امسال، ببینیم که این 2000 میلیارد تومان اصلا یعنی چقدر.
معلومه چقدرش میره ژاپن؟
نه معلوم که نیست، اما میشه حساب کتاب کرد که مثلا اون ارقامی که گفته شده یه چیزی مثلا 23000 دلار رو اگه ما در نظر بگیریم به عنوان هزینه نمایندگی جامعه المستفاد در ژاپن، ببینیم آیا این اصلا با حساب کتاب میخونه یا نه، که میبینیم که میخونه. حالا من چرا میگم 30000 دلار در ماه رو در نظر بگیریم؟ ببین اون 20000 دلاری که آقای فلاحت پیشه گفته، اون آقای جعفری هم هیچ انقلتی توش نیاورده رو به عنوان هزینه ساختمان و تجهیزات بذاریم در نظر بگیریم. 10000 دلار هم فرض کنیم که دستمزد نیروی انسانیه که رقم کمی نیست. به میانه درآمد در ژاپن رو من سرچ کردم حدود 4 میلیون ین در ساله که میشه تقریبا 27000 دلار. یعنی میانگین درآمد ماهانه، میانه در واقع میانگین نه، میانه درآمد ماهانه اونجا 2250 دلار. نصف آدما که درآمد دارن از این بیشتر میگیرن، نصف آدما از این کمتر میگیرن. حالا فرض کنیم جامعه المصطفی 4 نفر اونجا کارمند داشته باشه، همین در حد میانه درآمدی حقوق بگیرن، میشه 10000 دلار. حالا اگه 3 نفر داشته باشه، هر کدوم 3500 دلار در ماه بگیرن، میشه 10000. یعنی میخوام بگم که 10000 دلار رقم غیر منطقی نیست، به اضافه حالا اون 20000 دلار هزینه ساختمان و تجهیزات و اینا. در مجموع فرض بکنیم که نمایندگی جامعه المصطفی در ژاپن میتونه 30000 دلار در ماه هزینه داشته باشه که برای 12 ماهش میشه 360000 دلار. این 360000 دلار خب از ایران پولش حواله میشه، از بودجه جامعه المصطفی قاعدتا باید حواله بشه بره اونجا، قطعا با قیمت دلار بازار آزاد این اتفاق نمیفته. طبق بودجه مبنای قیمت همون مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزیه که جایگزین سامانه نیما شده. توی این ماه اخیرم قیمت حدود 70000 تومان بوده، حالا البته نوسان توی هفته اخیر زیاد، احتمالاً قیمت بالا پایین میشه، ولی ما همین 70000 تومان رو در نظر بگیریم، حداقل برای نیمه اول سال این قیمت ثابتی بوده. جامعه المصطفی کافی بوده هر در واقع 25 میلیارد تومان رو که میشه معادل 360000 دلار هر اول سال حواله بکنه بره ژاپن که خرج یک سال اون نمایندگی بشه. این قسمت ژاپن. اما خود جامعه المصطفی میگه ما 50 تا نمایندگی داریم در سراسر دنیا، یعنی فقط یه دونه ژاپن نیست. اگه خرج هر کدوم از اونها رو هم در واقع متناسب با این مخارج ژاپن در نظر بگیریم، یعنی فرض کنیم همه اونها، اونی که تو نیجریه است، اونی که توی سودانه، اونی که توی ژاپن، اونی که توی اروپا، اینا هر کدوم 30000 دلار در ماه هزینه داشته باشن، که البته ژاپن یه کشور نسبتاً گرونیه، خیلی کشورهای دیگه این پول خیلی ارزش بیشتری داره، حالا ولی خب ما فرض میکنیم در همین حد باشه، یعنی که جامعه المصطفی بره امسال برای هر کدوم از اینا 25 میلیارد تومان پول حواله بکنه، کل هزینه‌ای که میشه 1250 میلیارد تومان در سال، یعنی که همه این هزینه میشه 1250 میلیارد تومان که خیلی عدد بزرگیه به نسبت در واقع معیشت مردم، به نسبت هزینه که خیلی از نهادهای ضروری اینا داره، هزینه بزرگ. اما این رقم به نسبت بودجه جامعه المصطفی رقم بزرگی نیست، کلش میشه حدود 2/3 بودجه جامعه المصطفی. ما همیشه هم این رو دیدیم و شنیدیم که مقامات جامعه المصطفی وقتی که خواستن درباره عدد بودجهشون صحبت بکنن که چرا عدد بزرگی، همیشه میگن بخش عمده‌ای از بودجه ما صرف هزینه‌های خارج از کشور میشه که ارزی و زیاده، ولی اگر تمام این پول هزینه بشه که رقم خیلی بزرگیه، باز هم 2/3 بودجه جامعه المصطفی رفته و 700 100 میلیارد تومان دیگه باقی مونده که بیاد داخل و توی داخل خرج بشه. یعنی اون نهادی که جامعه المصطفی توی قم هستن باز 700 میلیارد تومان دیگه براش باقی میمونه که اینم عدد بسیار بزرگیه. حالا هی اصرار دارن بگن جامعه المصطفی یه چیزی شبیه دانشگاه، شما بیان اون رو جامعه المصطفی رو مثل دانشگاه بگیر با بودجه بقیه دانشگاه‌ها مقایسه کن و ببینی 700 میلیارد تومان چقدره. کل بودجه دانشگاه خواجه نصیر طوسی امسال 614 میلیارد تومانه، جامعه المصطفی خرج در رفته کل میشه 2000 میلیارد تومان، که حالا فکر کنیم 1250 تاش میره خارج، 700 میلیارد تومان میمونه. یعنی از اون چیزی که میمونه برای داخل از بودجه دانشگاهی مثل دانشگاه خواجه نصیر هم بیشتر.
یعنی منظور اینه که خیلی عجیب نیست اگه ماهی 30000 دلار خرج نمایندگی جامعه المصطفی توی ژاپن یا تو کشورهای دیگه بشه.
دقیقاً ما دقیق نمیدونیم چقدر میشه، اما میدونیم که این هزینه، این ارقام به نسبت بودجه جامعه المصطفی چیزی محسوب نمیشه، یعنی خیلی پول کمی هم هست. این رو هم میدونیم که ما نمیدونیم این پول واقعا صرف چه کاری و خرج چی میشه.
خب خرج مسلمون کردن خارجی ها دیگه. نه
حالا این آقای
سادهش بکنیم.
آقای جعفری که صحبتش شد میگه اصلا جامعه المصطفی کارش این نیست که بیاد آدما رو مسلمون بکنه یا شیعه بکنه، میگه دانشگاه. خود جامعه المصطفی هم تو اساسنامش میگه که هدفش تربیت مجتهدان و عالمان و نشر و ترویج اسلام ناب محمدیه تو کل جهان. اما خب ما میدونیم که این جامعه المصطفی این کار رو نمی کنه، یعنی کارهای دیگه ای رو انجام میده که همیشه اونا خبرساز بوده. حالا یه بخشش کارهای سیاسی و امنیتی و ایناست که همیشه صحبتش بوده، اصلا سال 2020 به خاطر فعالیت‌های اطلاعاتی و اینکه پوششی برای سپاه قدس بوده جامعه المصطفی تحریم شده، آمریکا تحریمش کرده. اما خود حالا یه بخشی از فعالیت‌هایی هم که انجام میدن خیلی هم تبلیغ میکنن خودشون، همین واسطه گری برای تغییر دین و اسلام آوردن افراد و ایناست که خیلی هم با آب و تاب دربارش صحبت میکنن. خیلی معروفه، یه بار آقای علیرضا عرافی که یه دوره طولانی هم رئیس جامعه المصطفی بود، الان ایشون رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، خیلی آدم با نفوذی هم از نزدیک ولی خامنه‌ای، اسمش هم به عنوان گزینه‌های رهبری بعضن اینور اونور مطرح میشه. این اون موقع سال 96 گفته بود که جامعه المصطفی 50 میلیون نفر رو در سراسر جهان شیعه کرده، که خیلی عدد عجیب غریبیه. خیلی
شیعه کرده یا مسلمون کرده؟
شیعه کرده گفته بود.
شیعه کرده.
آره تازه. مرداد 96 این رو گفته. واقعا هم حیف که ما اون موقع دستمون در رفت فکت چکش نکردیم، نرسیدیم اون موقع.
اون موقع فکر میکنم فکت‌نامه تازه داشت شروع میشد و همین خیلی دستمون به چیزای دیگه باید میرسیدیم، فکر نمیکنم
آره
دقت نکردیم به اینا.
بعد انتخابات بود داره،
ولی حالا شاید بشه هنوزم فکت چک کرد اگه.
آره ایشالله فرصت بشه این کارو میکنیم، یه بهانه پیش بیاد، ولی واقعا میتونه یکی از این مصادیق عدد نمیفهمی باشه. 50 میلیون نفر خیلی عدد بزرگیه، یعنی شما فرض کن توی 10 سال سالی 5 میلیون نفر باید شیعه شده باشن. فکر کنم هر سال میشه حدود 31 میلیون ثانیه اگه اشتباه نکرده باشم، یعنی هر ثانیه باید 6 نفر رو یعنی هر 6 ثانیه باید یه نفر شما شیعه بکنی که بشه بعد 10 سال 50 میلیون، اونم همه رو جامعه المصطفی شیعه بکنه. حالا بگذریم، این حرف عجیب غریبیه، ولی غیر از این اگر شما سرچ کنی کلی خبر پیدا میکنی که مقامهای جامعه المصطفی اومدن به عنوان کارنامه عمل کردش، یعنی خروجی جامعه المصطفی، اینو جا انداختن که فلان کس رو، فلان قد آدم رو، فلان جا جامعه المصطفی مسلمون کرده، فلان جا اومده شیعه کرده، یعنی این رو خودشون به عنوان کارنامه رسمی عمل کردشون حساب میکنن.
حالا چه جوری مسلمون و شیعه میکنن آدم رو؟
والا نمیدونم، خودشون میگن ما کار اقناعی میکنیم. قدیما خب میرفتن تو جنگ و اینا معمولا به زور شیعه مسلمون میکردن و اینا، و حالا الان میگن ما کار اقناعی میکنیم و اینا، ولی خب پولم خرج میکنن دیگه. این خیلی بامزه است. این آقای ابوالقاسم جعفری توی ویدیوی دیگه هم داره، یعنی دو سه تا ویدیو داده برای جواب فلاحت پیشه رو دادن. توی یکیش میگه که چرا میگی 100 میلیارد و 1000 میلیارد تومان، شما 100 میلیون به من بده، من 500 تا ژاپنی رو میارم اینجا شهادت بدم مسلمون شن، کلی آدم بزن اینجا یه شام بدیم بهش مسلمون میشن. یعنی خیلی آره یه چیز بذارین، به هر حال کاری نداره دیگه، هزینه ای بکنن به هر حال، ولی این که هزینه میشه احتمال خیلی زیاد بخشی از این اتفاقایی هم که میفته با هزینه هایی انجام میشه که به شکلهای مختلفی انجام میدن و برها دنبال این خروجی هستن.
شما به من 100 میلیون تومن بدی، 100 میلیون من 500 نفر همینجا ژاپنی رو برات چیز میکنم، میان شهادتین میدن که مسلمان شدن، اینجوری هم نیست. بعضی از ژاپنیا یه شام بهشون بدی مسلمان میشن.
آره دیگه، خوبه دیگه این ایده شام دادن، خوب چیزیه دیگه. حالا
آخه تو ژاپن کار... جواب بده. ببین حالا ژاپن آخه نمیدونم، شاید هم جواب تو همین آره خیر به هر حال شام چیز ارزشمندیه.
آره بعد هیچ کاری آسان‌تر از مسلمان شدن نیست تا جایی که من میدونم دیگه. یه شهادت اینو باید بگی آدمو رسما مسلمان میشی.
آره خروجش سخته.
آره مسلمان موندن سخته.
آره مسلمان شدن چه آسان، مسلمان ماندن چه مشکل.
بله چه مشکل. حالا ببینیم چیزی هست از اینکه سند و شاهدی وجود داره از اینکه جامعه المصطفی کسی رو تو ژاپن مسلمان کرده باشه؟
ببین
یعنی از طریق جامعه المصطفی طرف مسلمان شده باشه.
من انصافا خیلی گشتم، یه مورد رو پیدا کردم. یه توی یه سایتی هست اسم رهیافتگان انجمن شهید ادوارد آنیلی که اونا اونجا نوشتن یه نفر رو سال 99 جامعه المصطفی آورده، یه جوون 20 ساله 21 ساله اونجا از ژاپن آوردهش توی مشهد، اون یه نفر مسلمان شده. اون یه دونه هستش دیگه.
چرا این کارگر بوتانی که آقای فلات پیشه می
نمیده، اصلا اسم چیزی هم ننوشته. اونجا نوشته که اسم جدید حسین رو هم بعد از اسلام آوردن به خودش چیز. من مطمئنم ولی اگه چیز دیگه ای بود حتما خبرش منتشر شده بود، یعنی اگه کس دیگه ای رو مسلمان کرده بودن امکان نداشت خبرش منتشر نشه. اصلا این سایت هایی مثل همین انجمن رهیافتگان این اصلا کارشون همینه، پیدا بکنن موارد اینجوری رو که خیلی هم اصلا این انجمن رهیافتگان شهید آنیلی خیلی بامزه است. خوده حالا اسمش هم که بامزه است، این شهید آنیلی همون ادوارد آنیلی لیه که پسر مالک فیات و باشگاه یوونتوس و اینا بوده، بنده خدا اووردوز میکنه و میمیره و اینا. حالا خیلی معروفه، یه تئوری توتهی وجود داره، میگن این مسلمان شده بود، اینا اومدن کشتنشو به قتل رسوندن و شده شهید آنیلی و یه انجمن درست کردن برای اینا که مسلمان میشن.
ولی مسلمان شده بود.
آره مسلمان شده بود. حالا
اون تئوری توته اون نیست، اینکه به خاطر اسلام آوردنش کشتنش.
آره میگن کشتنش، حالا چی مسلمان شده اینا کار تحقیقی و اینا لازمه. آدم خیلی جالبه یکی بره دنبالش که قصه این آنیلی، ولی خیلی یه جوری با مزه دربارش تعریف میکنه. ولی کلا حالا این انجمنه کارش اینه بره بگرده ببینه کجا کی چه شرایطی مسلمون شد و بیاره اینا رو پوشش خبری بده. ما قبلا هم یه چند نفری رو داشتیم که اصلا تو همین سایت پیداشون گردونه، دانشمندان غربی تازه مسلمان و اینا که رفته بودن یه سری آدما رو پیدا میکنن میارن هزینه سفر رو اینا میارن آورده بودن، یاد تفر چای میدادن برای چیز عاشورا سوا و اینا. بله. چای توضیح میکردن. آره دانشمندان غربی دارن چیز میکنن اینا. اینا خلاصه خیلی این سایت با مزه است. یه بخش ژاپن جالبی هم داره، شما سرچ کنی کلمه ژاپن رو کلی چیز با مزه پیدا میکنی از تازه مسلمانان ژاپنی و اینا. ولی جامعه المصطفی ژاپن همین یه موردی رو داره که عرض کردم، حسین آقا 20 ساله رو از ژاپن آوردن، حالا از ژاپن اومدش رو میدونیم، ولی اینکه اصلیتش بوتان بوده یا کشور دیگه ای بوده یا ژاپن بوده اینو نمیدونیم، ولی زن قوی میره همون موردی باشه که آقای فلاحت پیشه بهش اشاره کرده بود.
بسیار عالی. خب چیز دیگه ای درباره جامعه المصطفی ژاپن میدونیم؟
واقعیتش نه دیگه، کلا جامعه المصطفی یه نهاد مذهبی سیاسیه که زیر نظر رهبر اداره میشه، این یعنی که یه نهاد غیر شفافه، کسی چیزی دربارش نمیدونه. همین رو فقط میدونیم که این نمایندگی جامعه المصطفی تو ژاپن سال 93 افتتاح شده، عرافی هم رفته اونجا سخنرانی کرده موقع افتتاحش، یه آقایی هم به اسم حجت الاسلام محمد علی متولیان اونجا بوده، توی رسانه‌ها میگن هم مؤسس هم نماینده جامعه المصطفی بوده تو ژاپن که اخیراً هم به رحمت خدا رفته همین یکی دو ماه پیش. ولی خب توی رسانه‌ها اسم یه فرد دیگه هم به عنوان نماینده جامعه المصطفی در ژاپن اومده که به اسم حجت الاسلام کاظم آبه که ایشون به این اسم به این عنوان معرفی شدن.
آبم که فهم کنم فامیلی ژاپنیه دیگه.
بله بله، مثل خدا بیامرز شینزو آبه ایشون کاظمشون هستن، کاظم آبه که البته خود ژاپنی‌ها ظاهرا اسامی رو برعکس میگن، یعنی اول فامیلی رو میگن بعد اسم کوچیکو، مثلا آبه شینزو، اینم آبه کاظم میشده اگه بخوام چیز بکنیم. به هر حال چهرهش هم نگاه بکنیم، عکسش هم که هست یه جمع شبیه چهره تیپیکال که از ژاپنی ها میشناسیم. خلاصه میخوام بگم کلن ما چیز زیادی درباره جامعه المصطفی به طور عام و جامعه المصطفی ژاپن به طور خاص نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که منابع مالی زیادی در اختیارشونه، بودجه بسیار زیادی دارن، حتی در مقیاس فعالیت یه دفتر فرهنگی در خارج از کشور، که این بودجه از منابع عمومی تامین میشه، یعنی از نفت و مالیات و اینها میاد. هم از نظر قانونی هم از نظر اخلاقی باید حساب و کتاب اینها روشن باشه، باید شفاف باشه، اما تا الان هیچ گزارشی ما ندیدیم که از عملکرد مالی یا اداری یا اصلا کلا هر گونه عمل کرده جامعه المصطفی جایی منتشر بشه.
بسیار عالی. خب اینم از قسمت دوم سری جدید و قسمت 19 هزار داستان بودجه. دوستان عزیزی لطف داشتن برای قسمت قبل کامنت نوشتن، خیلی ممنونیم از پرنسس لیا، عباس، محمد رضا، مشتبه، الف کریمی، مغز شکسته اسم ایشونه، چیا، محسن، تارا،
مغز بادوم،
مغز نشکسته، اگه مخاطب پادکست ماست که این
نه، مغز بادوم و مغز میوه و مغز در واقع
مغز
پسته،
درست. چیا، محسن، تارا، بهمن، هوری، میستیک مک، محفا، سجاد، آریووان، روشنک، جواد، ان ای، علی، سیاوش، وحید و البته پرهام. اغلب دوستان خیلی استقبال کردن از آغاز فصل جدید، خیلی خوشحال شدیم این همه خوش برگشتین شنیدیم ازشون. امیدواریم که بتونیم قسمت‌های شنیدنی تولید کنیم و شایسته لطف دوستان باشیم. آقا پرهام که دوستان قدیمی کارمون میدونن که همون دوستیه که یک لیستی آماده کرده از وعده هایی که آقا رضا میده در باره سوژه هایی که قراره بره سراغشون و اپیزود بسازیم و پادکست بسازیم، لیست میکنه که یادمون نره یا زیرش نزنیم. آقا پرهام لیست رو آپدیت کرد هفته پیش و آقا رضا یکی از موضوعاتی رو که قبلا وعده داده بودی رو خط زد، یعنی اربعین که قسمت پیش دربارش حرف زد. آقا پرهام حواسش هست، خط میزنه قشنگ.
بعد خلن این دو تا چیزی که این هفته گفتیم آقا پرهام، حالا ممکنه که بخوایم تو پادکست فکنوه دربارش صحبت بکنیم اون موضوع
اگه اونجا هم صحبت کردیم لطفا خط بزنه آقا.
آره حالا
در صورت داریم
رفاقتی حساب بکنیم،
محتوا تولید میکنیم دیگه، حالا یه اینجا یا اونجا. خیلی از دوستانی که برامون اینجا کامنت گذاشتن دوستانی هستن که در پادکست فکنامه هم برامون کامنت میذارن و لطف دارن.
یه نکته دیگه هم دوستان اشاره کرده بودن چند نفره، اونم اضافه شدن صدای پزشکیان به تیتراژ پادکست بود که واقعا هم حرف مهمی داره میزنه در مقام رئیس جمهور. آره میگه که درباره نهادهایی داره صحبت میکنه که بودجه میگیرن و معلوم نیست خرج چی میکنن، که یکیش همین جامعه المصطفی بود که صحبت کردیم دربارش. اصلا ما کاری نداریم به جامعه المصطفی باید بودجه داده بشه یا نه، این رو صحبت میکنیم که معلوم نیست خرج چی میکنن، این که باید این شفاف باشه در واقع چیزیه که ما تاکید میکنیم دربارش. یه دوست عزیزی یه کامنتی گذاشته بودن، من یکی دوتا کامنت هست اینا رو سریع بخونم یه توضیح بدم. آقا سیاوش برامون نوشته بود که قسمت قبلی که درباره اربعین بود نوشته بود که یاد آدمایی افتاده بود که میرن مطب دکتر میخوان بدونن سری دکتر چقدر درآمد داره، به ما توصیه کرده بود که یه بار این سفر رو تجربه بکنید، سفر اربعین رو قطعا تحلیل بهتری دربارش خواهیم داشت. ما دفعه پیش عرض کردیم، یعنی من گفتم که ما قضاوتی درباره خود مراسم اربعین نداریم، خیلی آدم مادر شرکت میکنن، حتما مراسم برای اونها حتما خیلی مفیده، دوست داشتنی. ما صرفا درباره هزینه ها صحبت کردیم، اونم بخشی از هزینه ها که از بودجه عمومی تامین میشه و قاعدتا باید شفاف باشه، هم از نظر اخلاقی هم از نظر قانونی، که این اینطور نیست. فقط معلومه که چیزی که میدونیم اینه که خیلی عدد زیادیه، یعنی این چیزی که از بودجه میاد. وحیدم یه کامنت جالبی گذاشته بود اتفاقا به همین ربط داشت، یه توضیح اضافه کرده بود که هزینه رو ما گفتیم از بودجه عمومی دولت میره، از بودجه نهادها میره، خصولتی ها هزینه میکنن، نهادهای زیر نظر رهبری بنیادها هستن. خیلی جالب بود که وحید نوشته بود که بعضی شرکت های خصوصی هم به اجبار کارفرمای دولتی مجبور میشن بیان و بخشی از هزینه رو تقبل بکنن. این بخش در واقع قسمتی بودش که ما روش تاکید داشتیم و هفته پیش درباره صحبت کردیم، وگرنه ما هیچی درباره خود مراسم اربعین و اینکه برگزار باید بشه نشه اصلا یه چنین قضاوتی اصلا دربارهش نداشتیم. امیدوارم که برای سیاوش این توضیحاتی که عرض کردم قانع کننده باشه. آقای مجتبی خاتمی هم یه کامنتی گذاشته بود در ادامه بحث این همت و همت، نوشته بود که اگه بخوایم درست این حروف اختصاری رو تلفظ بکنیم باید بگیم همت، کسره زیر ه و کسره زیر میم، نه همت و همت و اینا، که درست هم هست
چون هزار
هزار میل هزار همت آخه حالا رئیسی آره همش ما ارجاع میدیم
تیتراژمون هم هست آقای رئیسی سوال برای همت میگن همت رئیسی هم هست
همت میگن هر چی
هر چی حالا اب نداره آقای رئیسی میگه
اب نداره
آره دیگه حالا دیگه ببخش دیگه هر یکی در میون آقا رضا بگو همت همت
اصلا نمیگم بگم هزار میلیارد تومان
هزار میلیارد بگو آره واقعا چه کاریه
ایشالا واحد پولم زودتر تکلیفش مشخص کنم 5 6 تا حداقل یه تا چندین سال مجبور میشیم از این هزار و همت و همت و اینا راحت بشیم اگه نکننش واحد پول آره
دقیقاً خب بسیار عالی امیدواریم که از این اپیزود 19ام و اپیزود دوم از سری جدید خوشتون اومده باشه خیلی خوشحالیم که با ما هستید و البته خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برامون کامنت بنویسید سوژه پیشنهاد بدید و خب نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید رادیو فردا رو که حتما دنبال میکنید به فکنامه هم سر بزنید سایت ایران بودجه هم امیدواریم به زودی دوباره را بیفته الان فعلا در دسترس نیست و امیدواریم که به زودی بتونیم برش گردونیم که بگیم به اونجا هم سر بزنید خب همین دیگه تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش و خداحافظ
مراقب خودتون باشید خدا نگهدار
شنوندگان گرامی به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
زندگی سخت تلخ بی‌رحمه می‌دونم آدم اینا رو دیر میفهمه میدونم هرچی خوبی کنی با همه باز حسوشه دل خوشی خیلی وقت چراغش خاموشه ولی به جهنم وقتی تو همه یه دارو ندارن به جهنم وقتی تو دل خوشی روز نگارن به جهنم وقتی دلت به دلم گره خورده به جهنم چه سال بد و افسرده از هر کسی هر چیزی بعید نیست دیگه این روزا دلتو میشکنن میسوزونن درست همون دلسوزا یکم عجیبه منی گاهی غریبه برات آشناتره دیگه از یه جایی به بعد زندگی اون سرت و سر میبره ولی به جهنم وقتی تو همه یه دارو ندارم به جهنم وقتی تو دل خوشی یه روزگارمی به جهنم یه سال بعد افسرده
شهر من ممنوعه ولی من یکی تو کوچه پس کوچه هاش میرخصم،
یکی پاره پر شده گوشم از این حرفا، بابا مگه من بیدم که با این بادا بلرزم،
من به رقص خوندن زندم، زندگیمو که دیگه نمیتونی بگیری ازم،
من دردم و اینجوری خالی میکنم،
میزنم و میخونم و میکوبم و میرخصم،
آره میزنم و میخونم و میکوبم و میرخصم.
سر شب شب درازه، بابا کی میگه دیگه دیر شده، کی گفته باز بریم خونه، دیگه چرا بکنیم عجله، کاکو تازه رسیدیم تو صحنه، حالا کوتا وقت صبحونه، اگه فکر کردی منو میتونی بشونی تو خونه، اینو دیگه باز بدونی که دیگه نمیتونی، بابا من خفن تر از این حرفام، اصلا این کلمه دیگه حک شده رو پیشونیم، علکی خوش هست بگو بدونم خوشی دیگه کیلو چنده، واسه من رقصی اصله هست، هیچ کی مثل من اینجوری واسه تم مبارزه نکرده، من هر کاری دلم بخواد میکنم،
هر چی که خودم عشقم بکشه میپوشم،
حالا باز تو بگو اینو بخور اونو نخور، اینو بنوش اونو ننوش، اینو بپوش اونو نپوش، اگه حتی چالم کنی زیر خاک باز مثل آب چشمه میزنم و میخروشم، من میرقصم و میخونم تا میتونم قبل از این که دیگه برسه به لب جونم،
واسه پیپ میلرزه وقتی که مثل
زلزله بدنمو میلرزه، مثل نارنجک تو چارشم به سوری میخوام برم اون وسط و بتره کنم،
یه جوری به سیم آخر میخوام بزنم، همه فکر کنم انگار دیوونم،
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
توی پاییز دلم از غم لبریز، همش دعا میکنم نور صدا میکنم تا بگرده اینجا، تو که رفتی من تنهای تنها، اینجا تو
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.